الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ونعت الرحمة على آله. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بس در قاعده ید رسید به روایت حفص بن قیاس که عرض کردیم شواهدی اقامه شد بر این که به شروعات قبول کرد، یا حالا از خود کتاب حفص بن قیاس که در قوم در اختیار آیان بوده که تاریخ نسخه هم شرح دادیم، یا از کتاب فرسکن سلیمان بن داوود منقری، چون کتاب اون هم ظاهرن در قوم. وقتی یک شرحی راجع به سند روایت و مصدر روایت یه توضیحاتی گذشت، برای این که دیدم در اینجا مطالبی هست، آقای خوبی قدس الله سره در این مبانی تکمیلی منهاج هم متعرض خود روایت به لحاظ فتوا شدن هم به لحاظ سند شدن. ایشون از این روایت تعبیر کردن به معتبره به اصطلاح حفص بن قیاس، که حالا چون قبلی ها اشکال داشتن در این روایت به خاطر اینکه قاسم بن محمد درش بود و سلیمان داوود رو اینا قبول میکردن، توثیق نجاشی رو قبول میکردن، به هر حال در کتاب مبانی تکمله ایشون متعرض این بحث رو عرض کردم. این بحث احساس به ایشان یا صاحب وسائل و دیگران نداره، این از قدیم از قرن دوم مطرحه که آیا میشه رو اصول شرعی مثل استصحاب یا قاعده ید شهادت داد یا نه. این از قبل مطرح بوده و روز اولش هم نیست، اهل سنت هم دارن. حالا ما تمام فروع مسئله که جاش بحثش اینجا نیست، بحث ما فقط رو خود است، اما چون بعضی از نکات رو مرحوم ناینی هم بعد آورده به مناسبتی متعرض یک مقدار مسئله میشه. چون عمده دلیلی که به حسب ظاهر هست روایت حفص بن قیاس، البته عرض کردم اون قصه فدک هم هست، اون امیرالمومنین سان لاله، اما چون مشهورش این روایت، به این روایت فعلا به اصطلاح تمسک میکنم، یعنی متعرض این مسئله شدیم. عرض کنم که عرض کردم سند رو متعرض شدیم. آقای خویی در اینجا دارن که بقد یقال ثم انه قد یناقش، صفحه 114 از جلد 1 مبانی تکمله منهاج. البته این نسخه ای که من دارم نسخه به اصطلاح همون چاپ نجفه از چاپ که در میامد، نیمیدونم بعد یا جا به جا شده نشده بود دیگه، ذکر صفحاتش رو ذهنم نیست، در چاپ های بعدیش نیمیدونم. به هر حال به حسب ظاهر در مسئله 95 لا تجوز شهاده در اونجا در باب شهادات شرایط شهادت در اونجا دارن. حالا عنوان بابش رو بگیم که آن خواستم مراجعه کنم. ثم انه قد یناقش فی الروایه و ان فی سندها قاسم بن یحیی، که خوندیم در کتاب کافی و تهذیب اینطور آمده، کما فی طریق الکلینی و شیخ. البته این حالا ما بعد امروز توضیح میدادیم، مرحوم شیخ این روایت رو به اسنادی ابتدا کرده به اسم علی ابن ابراهیم. این معروف شده که اگر شیخ ابتدا به اسم کسی کرد روایت از کتاب او، عرض کردیم این با مجموعه عبارات شیخ نمی سازه. به هر حال و ابتداعا این طوره، به طور کلی اگر از مشایخ کلینی نقل میکنه از کتاب کافیه، مثلا از علی ابن ابراهیم نقل میکنه از کتاب کافیه، یعنی به عبارت اخرى کتاب کافی مقابلش بوده، اون دانش علی ابن ابراهیم ابی ایشان رو داشته علی ابن ابراهیم، و همچنین از بقیه مشایخ مثل محمد ابن احیام مثل به اصطلاح دیگران اسم که میبره خودش هم میگه بعد از طریق کلینی به این افرادی که مشایخ کلینی هست، کما فی طریق کلینی و شیخ. از کردیم چون شیخ ابتدا کرده به علی ابن ابراهیم، خیلی طریق دیگری داره شیخ، ظاهرا همون کلینی هست، دوتا نیستن، یا قاسم ابن محمد اصفهانی کما فی طریق صدوق در صدیق در طریقی که به سلیمان داوود داره قاسم محمد اصفهانی است. ولم یرد فیه ما توثیقون، در قاسم محمد اصفهانی تضعیف هم وارد شده و علی ابن محمد ابن شیره. حالا که علی ابن شیره چون با چیز همراه با ابراهیم خیلی مشکل نداره. ولکن صحیح ان القاسم بن یحیی ثقتون لوقوعی فی اسناد کامل زیارات اذن لا وجه للمناقشه فی سندها، چون در سند کامل زیارات واقع شده لذا این ثقه است. البته این مطلبی رو که ایشون در اینجا فرمودن در البته این وقتی که ایشون کتاب نوشتن خب ما هم نجف بودیم دیگه، ایشون رجال رو وارد شده بودن و باعث رجالی وارد بودن. خب بیام اون تغییرات قبلی ایشون مثل مسبال فقه یا محاضرات یا همین اصول ایشان یا همین کتاب مرحوم آقای عربی دیگران، اینا مال قبل از ورود ایشان در ابحاث رجاله، لکه این در این کتاب وقتی بوده که در ابحاث رجالی وارد شدن و تعجب از ایشان. به هر حال روی مبانی خودشون جور نیست. ایشون در کتاب معجم در جلد 14ی که من دارم، در چاپ که من دارم، در اونجا به مناسبت متعرض این روایت شدن و نوشتن که البته قاسم بن یحیی خودشون هم دارن که هر جا در کتب اربعه است ان جدی حسن بن راشد، این شخص نوه حسن راشده. حالا هر دوشون هم توصیل واضحی ندارن و هر دوشون توسط ابن غزالی تضعیف شدن. ما همین اخیراً تو استصحاب اخیراً دوستمون قبل مفصل راجع به اینا صحبت کردیم، به خاطر اینکه حدیث اربعه که یکی از ادله استصحابه سندش همینه، این سند حدیث اربعه است. اصلا حدیث اربعه این دو نفر جد و نوه قاسم بن یحیی عن جدی حسن بن راشد و ظاهرا هر دو هم در دستگاه بنی عباس بودن، دستگاه حکومتی بودن، از بغدادی های اصحابه. به هر حال مرحوم آقای خویی ابتداعا اشکال داشتن، بعد قبول کردن به خاطر کامل زیارات، چون در کامل زیارات حسن می سنده قاسم یحیی عن جدی حسن راشد سندش یکی. و اخیران هم خب از کامل زیارات برگشتن برای این عرض بکنن که این از مواردی است که باز خود ایشان برگشتن از توثیقش. یکی از حرفایی هم که آیانی که میگن دنبال سند نری همینه که یک وقت شما قبول نمیکنی و قبول میکنی، نمیشه احکام شریعت رو با مخصوصا با این جور قبول با یک کتاب زیارت و دعا مثلا ببریم بالا بیاریم پایین که حدیث قبول نشه قبول بشه به خاطر این مطلب. لذا میگن بهترین راه همون عمل اصحاب و تلقی اصحاب. این سر این که آقای میگن مباحث رجالی رو ول کنیم، خب این نتیجه هست دیگه، اینطور میبینید شما یه دفعه قبول نمیکنه بعد قبول میکنه باز بعد میگن قبول نمیکنه. اولا این راجع به قاسم یحیی ایشون برگشتن و از مبنای کامل زیارات دست برداشتن، این یک. و ثانیا عرض کردیم قاسم یحیی از جدش نقل میکنه، اینجا از جدش که نیست که، اینجا از سلیم داووده و به اون نمیخوره. در کتاب معجم آوردن که مثلا در کافی و تهذیب قاسم یحیی است و نوشتن در یک چاپ قدیمه از کتاب وسائل طبع قدیمه و مرآت العقول قاسم ابن محمد ابن یحیی است. بعد نوشتن در کتاب فقیه هم قاسم محمد تدهانس و خوب است صحیح. اینجا در از این تنوع رأی ایشان، البته ایشان این مطلبی که نوشتن قاسم ابن یحیی این مال زمانی بوده که خیلی هنوز کار نکردن، اون معجم کار بیشتر کردن. به هر حال در اون کتاب معجم قبول کردن که قاسم محمد صحیحه نه قاسم یحیی و فرموندن بعیدم نیست که جدش یحیی بوده، اگر گفتن قاسم یحیی نسبت به جدش. از که حضور با ساعتم فعلا تو ذهنم نیست قاسم محمد اصفهانی جدش کسی نوشته باشه که حالا ایشو بفرم نسبت به جده. و غیر از این روایت مواردی که ما از سلیمان بن داوود منقری داریم همش خاصه بن محمده، واضحه که مورد اشتباه شده. حالا علت اشتباه، منشأ اشتباه در کتاب کافی چی بوده، نسخه کافی، ما یه مشکل بزرگی که داریم از این کتب با این عظمت نسخه های قریب عهد مؤلف نداریم. مشکل کار ما اینه، احتمالاً مال نساخ باشه. و اما اینکه ایشون نشون در چاپ قدیم قاضی محمد ابن یحیی است، من فکر میکنم توی کتاب وسایل در اون نسخه‌ای که بوده قاضی یحیی بوده، چون در کافی هست یک آقای در حاشیه رو کلمه بن یحیی نوشته بن محمد در حاشیه، مثلا سیدش بن محمد. یک آقای هم که بعد آمده استنساخ کرده حاشیه رو داخل متن کرده شده قاسم بن محمد بن یحیی، ظاهرا باید اینطور باشه. عرض میکنم من، ببینید الان متعارف اختلاف نسخ رو می‌نویسن، اگه بتوانی ریشه هاشو پیدا کنیم خوبه، نوشتن اختلاف نسخ بد نیست. حالا یک مطلبی سوال خود من فکر میکنم این قاسم بن یحیی بوده، ما خودمون کاری میکنیم تو حاشیه نوشته بن محمد بجای بن یحیی، روش خطی گذاشته نوشته بن محمد. یک آقایی هم این حاشیه رو داخل متن، این حاشیه داخل متن اجمالا هست در این کتاب مرحوم آقای تستری قاموس، این خیلی داره حاشیه به متن داخل شد زیاد داره. حالا به اون زیادی هم درست نیست، به اون زیادی که ایشون رفتن به اون مقدار درست نیست، اما اجمالا این بوده. وقتی این منشأ شده که در رجال بگن قاسم محمد جدش هم یحیی بوده، ببین یک اوهام پشت سر و نسخه غلط بوده، غلط نسخه رسیده به یک آقای تصحیح کرده، یک آقایی که تصحیح کرده رسیده به مرحوم آقای خویی، گفت این قاسم جدش هم یحیی بوده، بلذا قاسمی هنسود. عرض کردم ما در روایاتی که از سلیمان داود داریم در تمامش قاسم محمده، فقط تو این مورد قاسم یحیی است و این مورد هم در کتاب مرحوم صدوق قاسم محمد تاریخا هم واضحه. قاسم بن محمد اصفهانی کتاب سلیمان کتب، حالا کتاب لهو کتاب، روایاتی رو که از قاسم از سلیمان بوده به قوم آورده، خیلی واضحه، این جای شبهه و جای ابهام هم نداره، کاملا واضحه. و در اوائل قرن چهارم مرحوم کلینی از اون نقل کرده، آخر قرن چهارم مرحوم صدوق نقل کرده. البته بین متن صدوق و متن کلینی اختلاف هست، این قبوله، و شاید اختلافش منشأش مثلا نسخه ای که آوردن، حالا اون چون علی ابن محمد ابن شیره هم هست، ابراهیم هاشم هست، حالا نسخه به توسط اینا کم و زیاد شد، حالا اون بحث دیگریست. اختلاف ما بین نسخه فقیه و نسخه کافی هست، بین کافی و تهذیب خیلی کمه، چون تهذیب واضح از کافی گرفت. البته الان یعنی ما الان دقتی که داریم واو و فا و انه و لعنه و اینا همه رو حساب میکنیم، اما ظاهرن احتمالاً مثلا حتی بزرگان قدما شاید این نکات رو حساب نکردن، یا نسخه کافی که داشتن اینطور بوده. به هر حال بین تهذیب نسخه مستقلی حساب نمیشه. تهذیب ارزشش این است که نقل از کافی کرده، اثبات میشه در کافی بوده، تهذیب ارزش اثبات در کافیه، و الا نسخه مستقلی از روایت حساب نمیشه. نقل مرحوم صدوق چرا نسخه مستقلی حساب میشه؟ نقل مرحوم صدوق نسخه مستقلی است، ولذا هم با هم اختلاف داره، دو نسخه شده و با هم اختلاف داره. پس اینی که آقای خویی فرمودن قاسم یحیی ثقتون لوقوعی فی اسناد کامل زیارات، اون قاسم یحیی که در کامل زیارات این نیست، اون نوی حسن راشد، این قاسم یحیی، یا اگر ما خیلی اصرار بکنیم بگیم در کتاب کافی همینه و همین هم درسته، انسان مجهولیه، فوقش میشه مجهول، هیچ آشنایی از ایشان نداریم، کیه قاسم یحیی نمیشه، یا با شواهدی که موجود داریم چون قاسم محمده، این که قاسم محمد ابن یحیی هم باشه که ایشون فهم نسبت به چه، اونم وهمون فی وهم. علا ای حالن میخوام بگم که چطور مطالب هی اضافه میشه شخصیت ها و اشخاص موهوم. حالا بحث در اینه که چرا در کتاب مرحوم کلینی این اشتباه آمده. اول من گفتم دیروز نگاه بکنم، نمیدونم در همه نسخه کلینی است، الان در
بعضی از
نسخه قاسم محمد، احتمالی قوی که الان ما میدیم این اشتباه از نسخ باشه، احتمال قویی که ما میدیم 6 تا نسخه قاسم یحیی است، خب احتمال قویی که ما میدیم اشتباه از نسخ باشه. احتمال طبیعی هم هست که خود نسخه کافی در اصل اشتباه داشته باشه، مشکل نداره که کافی جزء مرحوم کلین جزء معصومین نیست، چون علی ابن ابراهیم که راوی اصلی این خبر رو برای مرحوم کلینی، شخصیت بزرگی توصیف شده جلوه، لکن خیلی ما از نوشته های ایشان و آثار ایشان و شخصیت علمی خودمان اطلاع زیادی نداریم از این مجموعه. چیزی که در نجاشی داره که در اواخر عمرش ایشان کور شدن، ضریر یعنی کور، ایشان در اواخر، خب طبعا اگر کسی چشمش از دست بده احتمال اشتباه در نسخه‌هاش هست دیگه، اینه باید حساب کرد لااقل در نسخه‌های او احتمال. اینم برای علتیابی که اگر بخواییم دنبال علت این بگردیم که چرا در اینجا قاسم یحیی آمده، عرض کردم اولا ما نسبت نمیتونیم بدیم، درست در کافی مطبوع این هست، در کتاب شیخ طوسی نقلا از کافی هست، در وسائل نقلا از کافی هست، نه درسته، خلاف وجدان که میشه صحبت بکنیم، در تمام اینا قاسم یحیی هست، نه درسته، لکن شواهد فراوانی است که این غلطه. حالا یا فوقش دیگه خیلی قالب و حجت تعبدی خبر باشه و وحی منزل بگیریم، میگیم خیلی خوب ایشون قاسم یحیی است، ما نمیشناسیم این کیه، نمیشناسیم کیه در این طبقه قاسم یحیی چه شخصیه که پیش سلیمان داوود رفته، اینو الان ما نمیشناسیم، تطبیق نمیدیم. الان که به مکان من گفتم این مطلب رو بخودم، چون مبنای بعدی خدای خوب اینه که این قاسم محمد نه قاسم یحیی، و قاسم محمد اصفهانی تضعیف شده، لذا قاعدتاً من نگاه نکنم کتاب جدید آقای خویی رو، کتاب های فقهی جدید اگر دستگاه هست که بسار فحصو کنید در این آثار جدید ایشان، عادتاً باید بگن روایت ضعیفه به خاطر قاسم محمد اصفهانی، نمیدونم دیگه، بالاخره در اینجا چون نوشتن معتبره، میخواستم نکتهشو بگم و سر استدلال ایشان یعنی سر نکته، حالا استدلال که دلیل نیست، سر نکته ای که ایشان اون رو صحیح میدونن اینه که ایشون قاسم محمد نگرفتن، قاسم یحیی گرفتن، این قاسم یحیی هم ثقه گرفتن به خاطر وجودش در کامل زیارت. خب معلوم شد که این دیگه خیلی خرابی داره، هم از مبنای کامل زیارت برگشتن، هم اونی که در کامل زیارت این نیست، هم اینجا با شواهد موجود اصلا قاسم یحیی نیست که این بحثا رو بکنید. من می‌خواستم این نکات رو بگم، این احاطه‌ای که ما میگیم شما پیدا بکنید در مباحث رجالی حقیقتش همینه. اینه من امروز که توضیح دادم رو ساده دخل شما رو گرفتم، برای این که این حالت ارتکازی پیدا بکنید در مباحث رجالی این جور کارها پیش نیاد، و این البته خب واقعا شب مصیبتیه دیگه، یعنی بحث مهم نیست که یک روایتی که عمده روایت بابه بخواد به این صورت در بیاد خالی از مشکل نیست. این راجع به این روایت به اصطلاح حفص بن قیاس که الان متعرض شد، یه حالا که متعرض شدیم مرحوم آقای خویی وفاقا تقریبا مطالب اینجا در جواهر هم آمده، در جواهر در جلدی که به اصطلاح اون چاپی که ما داریم جلد 41 به نظرم صفحه 140 خورده ای، الان چون صاحب وسائل آورده و حتی در جواهر اشکال اونجا هم اشکال میکنه که شهادت استنادن به اصول عملیه مثل استصحاب یا قاعدیت درست نیست، این روایت میگه درسته این لذا ایشون و لذا آقای خوی اینجا نشن ول مشهور عدم و جوازه ها که به شهادت نمیشه بر ملکیت واقعی، البته ایشون قبول داره انلیت امارتون شرعیتون للملکیه فکما ان شهاده بکن المال فی یده احد ان شهادتون حسیه کذلک شهادتو علی انه ملک شرعا، که این میشه شهادت یعنی اخبار، این شهادت اینجا و هادا من ملا خلا کما ان ظاهر لا اشکال فی ذلک ایضا الا لم یکن فی منازع ولم تکن الشهاده شهادتا فی مورد ترافع فان الاخبار عن الواقع لا باس به ذکان مستندا الى امارت معتبره شرعیه، اخبار از واقع بده که این ملکشه، و انما الاشکال والخلاف شهادت علی الملکیت الواقعیه مستندن الی الید فی مقام ترافع و فصل الخصومه، که در مقام ترافع میشه شهادت داد، در مقام خصومت پیش قاضی میشه شهادت داد، ایشون نوشن ول مشهورا عدم و جوازه ها، من فکر میکنم مشهور جوازه ها حالی نمی که از مصیبت هاست، اگر یاد آقایون باشی میدونم من کرارن عرض کردم این که میگن شهرت بر این روایت هست یا نیست، حالا غیر از مبنای کلیش در مبنای در صغراش مشکله، مثلا عمل به این روایت مشهوره یا مشهور عمل به روایت نکردن، خود اینم چون اینا غالبا از همدیگه گرفتن، فرض کن آقای خویی اینجا رو از مرحوم صاحب جواهر گرفته، صاحب جواهر هم یه مقداری که مراجعاتی داشته به مقدار اقوال نسبی، این حرف صاحب جواهر هم هست که مشهور شهادت به مثل استصحاب یا به مثل قاعدیت نمیشه شهادت داد، یعنی شهادت در مقام اخبار. این قویشوفه و قدیقال بالجواز لمعترات حفظ ابن قیاس، این روایت حفظ ایشون آورده. مخ این اشکالی که آقای خویی در اینجا میکنن همین هم تو جواهر هم آمده ها دیگه، من وارد بحث فنی خودش نمیشم، اونی که مربوط فعلا به ما نحنفیه عرض میکنم. در روایت داره که بله قال الرجل اشهد انه فی یده ولا اشهد انه له فلعله لغیره، که شهادت نمیدم له، یعنی شهادت نمیدم ملکش. مرحوم آقای خویی و ظاهرا جواهر هم کردن اشهدانی اخبرو، درست فهمون من خبر میدم، به من بگن آقا فلانی، میگم آقا فلانی مالکش رو دستشه اخبرو. اما شهادت یعنی اگر پیش قاضی رفتیم بگیم ید اماره است مثل بیانه، چون ایشون اشکالش اینه که اگر بیانه برخلاف باشه باید مثلا بگیم اینجا ید با این که اون مقدمه. این اشکال کردن که اگر حکمش حکم بیانه باشه اماره باشه، معناش اینه که باید شهادت اندل حاکم هم بده، مثل که به بیانه شهادت میده اندل حاکم هم، یعنی بیانه ای که طرف داره مثل شهادت بیده، فهم نکنه. لذا آقای خوی اشکال کردن شهادت رو به این معنا نگرفتن. خوب دقت کنید به طور کلی، حالا من بحث کلیاش عرض کنم، لفظ اولا این که شهادت معنی شهادته، این که خب صاحب جواب وسائل معنی شهادت گرفته، در خود کافی هم در ابواب شهادته، در تهذیب هم اینه، اینا که اردن تو باب شهادته، باب شهادت آدن اندر قاضیه، اخبار مراد نهیم، اصلا وقتی میگه یشهد یعنی اندر قاضی، کما این که اگر در روایت آمده یحلف یا یحلف یا یستحلف، کلمه حلف یعنی اندر قاضی، این که من تو خونه بشینم اینجا بگم والله این مال اونه، مثلا خودم بگم این اصطلاح نیست، میشه قسم گفت اما اصطلاح نیست، وقتی میگن یستحلف علی ذلک یا یحلف علی ذلک، این اصلا این پیش حاکم، چون حلف اصلا شون حاکمه، شون این اصطلاح رو اول با آی خوی با کلار بیاریم. کلمه شهادت اصولا یعنی اندل حاکم، و لذا مرحوم صاحب جواهر هم وسائل هم این دوتا روایت رو در باب شهادت گرفته، در باب قضاوت گرفته، هم بال استصحاب رو هم مال قاعدیت رو، این یعنی اندل حاکم دیگه. اینی که آقای خویی میفرمان یا طبعا ده صاحب الجواز، و این که مشهور عدم و جوازه هاست، این هم عرض کردم وقتی در کافی آمده چطور بگیم، یا در تهذیب آمده یا در فقیه آمده، و ظاهر فتاوا هم این طوره تا قبل از این بحثای متأخر اصحابمون. حالا به هر حال چون بعضی از فروع مسئله رو مرحوم ناینی هم در اینجا آورده، اونجا ما متعرض میشیم. به هر حال اگر ما باشیم و ظاهر این روایت که باب شهادت، و از طرف دیگه هم همین مسئله به اینا هم در کتب اهل سنت این همین مسئله که اعتمادن بریت شهادت بده، شهادت بده به ملک، اونم در باب قضا آورده، در باب شهادت آورده. این که مراد باب معاملات باشه و معامله انسان، و این خیلی بعیده انصافا اگر ما باشیم و ابتداء از حالا بگید فتوا نمیدیم، یا مثلا بگید در مقام شهادت شهادت ظاهری میگیم نه شهادت واقعی میگیم، ملک ظاهری میگیم، اون بحث دیگریه، الا روایت که مورد شهادته. شواهد موجود در کلمات اصحاب ما و در کلمات عامه باب شهادته، و حتی مثل وسائل دیگه ایشون تو باب شهادت آورد. باب شهادت هم عادتا پیش حاکمه، عادتا اینطوره، اینی که مثلا فشل شاهد و من اهلا مثلا حکومت نباشه قضا، خب حس میشه گفت اذا جا اکل منافقین قالو نشهد و نکل رسول الله، نشهد داره، این شهادت که پیش حاکم نیست، این اشکال نداره. شهادت اصطلاحاً به معنای شهود، یعنی ما اینو میبینیم، شهده به داله یعنی اینو میبینیم. و لذا عرض کردیم که در این آیه مبارکه وقتی میگن نشهد و ما شهادت میدیم شما رسول اللهی، بعد خدا میفرمه والله یشهد انک، والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، منافقین دروغ میگن. حالا که شهادتشون درسته، مراد از اون شهادت اون دروغ در اونجا دروغ در این جهت لفظ شهادت رو به کار میبرن. لفظ شهادت یعنی به این معناست که من معنای قلبی خودم رو دارم ابراز میکنم. این جهتش اخباره، این جهتش این اخبار فعلیه. من وقت ها این کذب به این لحاظه، این که اینا میگن ما شهادت میدیم تو رسول الله هستی، خدا هم مطلبشون درسته، اما اینا دروغ میگن. این شهادت یعنی ابراز بکنه، ما فل قلب ابراز نمیکنه، دروغش مال این قسمته. چون در لفظ شهادت خابیده شهود، یعنی اون چی که در قلب منه دارم ابراز میکنم، اینا دروغ میگن، اون ما فل قلبشون ابراز نمیکنه. این معنی والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. الان کیف ماکان، این راجع به این روایت حفص بن قیاس و این استدلال در کتب سنی ها هم آمده، اصلا این همین استدلال، این همین استدلال که اگر میگه تو خرید و فروش نمی کنه، میگه ازش نمی خری، اگر ازش می خری پس چطور میشه ازش بخری بعد بگی ملک منه اما شهادت ندی این ملک اونه؟ این همین استدلال در کتب اهل سنت برای کسانی که گفتن شهادت میشه داد آمده. لذا ما عرض کردیم یک شبهه داره که علمای اهل سنت هم در حقیقت از اهل بیت گرفتن، چون حفص بن قیاس خودش سنی بوده و بعدها قاضی معتبری بوده، شاید همین استدلال امام صادق اینا پسندیدن، این استدلالی که به اثر ظاهر به امام صادق منسوب، یعنی امام اولا به لحاظ عمل خارجی، بعد ثانیا هم به لحاظ ترتیب آثار روی این عمل خارجی شما میتونی ازش بخرید. بعدم امام فرمودن لولم یجز هادا لما قامل المسلمین سوقون، این لولم یجز هادا، این لولم یجز ظاهرن مراد این هادا ناظر مقام شهادت اندل حاکم نباشه ظاهرن، چون آقای خوی یه جای دیگه دارن که اینو
و نگرفتن
شهادت رو
نگرفتن، این
ذیل
روایت
این ظاهرا ناظر مسئله ملکه. ببینید دقت کنید، یعنی شما اگر بنا بشه بگید هادا فی یده ولا ادری انه له ام لا، اگر شما از فی یده ملک نرسین، ملک درست نکنید، شما دیگه برای مسلمان ها بازاری نمیمونه. البته این بازار احتمال داره که حضرت از باب قدر متیقن فرمودن، احتمال داره از باب بیان جهل فرمودن، و الا خب اجمالا این بازار در غیر مسلمین هم هست دیگه، در دنیا هم میکنن، شما میشید میفروشید میخرن، این اختصاص به مسلمین نداره، برای غیر مسلمین هم هست. ظاهرا مراد امام سلام الله علیه این باشه، شما الان میگی آقا ید رو دستش قبول ندارم، خب چیه قبول داری؟ یا اگه بخوای شاهد بیاری به قول خودت چی؟ میگی قبول دارم که این مثلا این کتاب رو از کتاب فروشی خرید، دیدم که خرید، اگر دیدم خرید میگم ملکشه، اگر ندیدم نمیگم. خب خیلی خوب، خیلی خوب، از کتاب فروشی خرید، کی گفت اون کتاب فروش مالک بود؟ حالا شما گفتی خیلی خوب، ما به ملک حکم نمی کنیم. چون خوب دقت بکنید، یکی شهادت یا اخبار و ترتیب آثار با ملکه که اصطلاحاً بهش میگیم به اصطلاح معروف اثر، یه دفعه با سببشه. شما میگید به به اون اثر حکم نمی کنیم، یعنی اگر دستش بود حکم نمی کنیم ملک. خب اگه حکم نکنین راه دیگه چی؟ از راه سبب وارد بشین دیگه، غیر از این که راهی نداره که. یعنی شما باید بگین آقا من بودم، این آقا خرید، چون خرید مالک شد، من حالا شهادت به ملکش میدم، یا باش من ازش میخرم، من بودم، یا عادل شهادت داد که من دیدم این آقا خرید، خب ما فهمت خرید اون آقایی که اول فروخته اون چی؟ اون از کجا مالک بود؟ چون الان شهادت شما وطن روشن شد، یا با ظاهره که ملک یده، یا با سبب ید دیگه، غیر از این که یا با ملکه یا تعامل با ملک دارید یا سبب ملک. اگر شما آمدین گفتین ید کافی نیست برای اثبات ملک، خیلی خوب دنبال چی میگردین؟ دنبال سببش. سبب ملک من از کجا زدم خریدم؟ مگر این که برسونیم این آقا رو به اون اول، که این آقا مثلا من دیدم ایشون رفت از جنگل چوب گرفت، این چوب گرفت ما تراشی تبدیل به قلم میشکرد، لا غیر از این مورد دیگه، ها غیر از این مورد دیگه هیچ شما نمیتونی آثار، یعنی بازار رو کلن، چون شما فوقش میگه آب من از سببش خبر دارم. سببش چی بود؟ پدرش فوت کرد خونه بیجون دارم. خیلی خوب پدرش کی گفت پدرش مالک بوده؟ اگر بنابشه شما به ید و تصرف اعتقاد نداشته باشین، این اصلا همه جور میکشه، چون سببها هم همه مبتنی بر یده. چون شما اگر بر سبب بر ید که اثر از ملک در نیارین، قاعدتا باید بیرون سببش دیگه، غیر از این تصور نمیشه دیگه، یا خودش یا سببش دیگه، خب نمیشه که دیگه تصور دیگه کرد. سببش هم که رفتین همین مشکل برمیگرده. میگید من بودم میدونستم پدرش مالک بود، فوت کرد، این پسر منحصر به فرد بود، فرض کنید کسی هم به ایشون رسید، من یقین دارم مال ایشانه. مثل اینکه مثلا ما میگیم حرم سامر را از خصاصش اینه که این ملک شخصی از تعسکری سامر مال از تهادی بوده، بعد از تعسکری ما میدونیم این خانه ملک شخصی از تعسکری بوده و حضرت فوت کرده، فرزندشون وارثشون منحصر به بقیت اللهه، پس به ایشان رسیده. دقت میکنید؟ این شما میگید آقا من میدونم زن. خب اگر بنا بشه شما روی ید از اعتماد نکنید، خب کی گفت مالک بود؟ کی گفت پدرش مالک بود؟ میگید من بودم شاهد آوردم که پدر این خونه رو خریده بود، خب کی گفت اون مالک بود؟ دقت کن، این که لولم یجز حالا ظاهرا مرادش مراد امام نه خصوص شهادت باشه، یعنی ملک و ترتیب آثار ملک، یکیش هم شهادت. اگر بنا بشه شما بگید ید کافی نیست یا تصرف کافی نیست، راه دیگه ندارین مگر موارد بسیار مختصر که شاهد بیانه ایشون از مباهات برداشته منحصر به اون میشه. ما بودیم ایشون رفت تو جنگل، این چهار تا میوه از درخت جنگلیه که مباهات بود چیند آورد، یا این چوب قطع کرد آورد، غیر از این دیگه راهی نداره. و اگر این شد دیگه خب بالای 95% بازار، بلکه الان که فعلا 100% بازار رو که فعلا که ما داریم 100% اصلا توش مباهات اصلیه نیست، همه صنعت و قرض، این که بالای 99% بازار به هم میپاشه. اگر شما بخواد این کار رو نکنید، و عرض کردم حالا من چون بعد میخوام این مقدار عبارت اهل سنت رو بخونم، عین این استدلال در کتب اهل سنت هم آمده، ولذا همیشه عرض کردم احتمال داره که بعضی از این استدلال ها در اصل مأخوذ از کلمات اهل سنت باشه. حالا بله خب قاعده و غلایم هست. حالا چون این بحث رو مطرح کردیم، اون چون در ذیلش خواهد آمد، اون رو من در جای خودش در فروعش عرض میکنم. مرحوم صاحب وسائل، چون اینجا صاحب حدایق بیشون هم صاحب جواهر بیشون هم یک حمله فرموده، مرحوم صاحب وسائل غیر از این باب کیفیت حکم باب 25، باب 17 شهادات، اونم در کتاب قضا، در باب 17 شهادات اینطور، اصلا عنوان باب، من پیروزا عرض کردم عناوین ابواب وسائل رو میشه منحل بکنیم به عده از احکام، این یاد بگیرین خیلی خوب. مثلا عنوان باب اینه، باب جواز البناء فی شهاده علی استصحاب بقاء الملک، این استصحاب عدم بقاء الملک این حکم اوله، ایشون معلوم میشه به اصول میشه شهادت داد، مثل قاعده ید از کلم جواهرم بیشون اشکال میکن. و عدم المشارکه فی الارث، شما میتونیم بگیم که شک اگر کردیم وارث 5 تا یا 6 تا، میگیم 5 تا نمیدونم 6 تا خبر نداره. و شهادت بالعلم و نفیه، به حسب علم میتونید شهادت بدین و نفی علم. میگه لا اعلم، این بالا اعلم هم میشه. و الحلف علیه ما، این حلف هم که مسلم پیش حاکمه. و شهادت به ملکیت صاحب الید، این پنج حکم ایشون آورده. این شهاده به ملکیت همون باب 25 بود که دیروز خوندیم، این روزا مشغولیم، روایت حفص بن قیاس. عرض کردم یکی از کارهای صاحب وسائل عنوان میاره، بعد میگه خودش در آخر باب داره میگه و تقدم آید الله علی بعض المقصود فی القضا. بعض المقصود این ملکیت صاحب الید، ملکیت الید به صاحب الید شما میتونین شهادت بدین به ملکیتش. پس این مطلبی که در جواهر داره آقای خویی داره که مشهور اینه، روشن نیست شهرتش، مشهور این است که نمیشه فتوا داد. ایشون در اونجا این روایت رو آوردن، البته تقریبا تو اون مسئله معیار مسئله روایت معاویه ابن وهب، اون هم نسخی داره. اگر رسیدیم به اونجا، چون اونجا فواید خیلی طریفه و فریده ای داره، در اونجا متعرض میشیم، به الا بحث ما میمونه تو باب شهادات. حالا برگردیم به روایت خودمون. بله وقتم تموم شد. پس تا اینجا راجع به این روایت، حالا متنمات میکن بخونیم. قال له رجلون، البته خود حفص که سنی است، نمیدونیم این شخصی هم که بوده اهل سنت بوده کی بوده. بله اذا رأیت شیئا فی يد رجل یجوز لی ان اشهد انه له، قال علیه السلام نه. قال الرجل اشهد انه فی يده ولا اشهد انه له. اون وقت در فقیه داره قلت فلعله لغیره، اینجا نداره. این مثلا همین نیم صد قال الرجل اشهد، این در کافی از در فقیه نیست دیگه، بقیهش نمیخوام بگم. نوشتم توی نسخه خودم قبل از این که جامع الاحادیث ببینم، نوشتم ضبط کردم، اما دیگه نمیخوام مراجعه کنم به جامع الاحادیث. فلعله لغیره، فقال ابو عبدالله افیحل شراء من، میتعدش بخری؟ قلت قال نه. قال ابو عبدالله فلعله لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و اسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف علیه یا تحلف علیه ولا یجوز ان تنسبه الى من صار ملکه من قبلیه الیک. اما نمیشه بهش بگین این مالکه. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لو لم یجوز هذا لم یقام للمسلمین سوقا. ظاهراً این لم یقوم للمسلمین سوقون بحث ملکیته، اعم از ملکیت و شهادت، نه خصوص شهادت. و صلی الله این تو شهر ندارم.